با بهترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز جمعه 20 فروردین ماه سال 1359 خورشیدی برابر با 8 ماه آوریل سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. پیش از آن که به خبرها برسم، به آگاهی هممیهنان می‌رسانم که از هفته آینده برای مدتی این بخش خبری چند روز متوقف خواهد شد. و اما خبرهای امروز. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز به طور ناگهانی رهسپار عراق شد و ضمن حمایت از اقدامات نخست وزیر این کشور در جهت حل بحران سیاسی عراق اعلام کرد که 155 میلیون دلار دیگر در اختیار دولت عراق قرار می‌دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا بدون اطلاع قبلی راهی عراق شد و این نخستین سفر او طی 2 سال گذشته به آن کشور است. جان کری در این سفر علاوه بر دیدار با نخست وزیر عراق، با وزیر خارجه، رئیس مجلس عراق و یکی از رهبران کرد نیز دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نویسد هدف جان کری وزیر خارجه آمریکا از این دیدارها نشان دهنده حمایت آمریکا از دولت بغداد در مقابله با مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی این کشور است. در همین حال مسئول جزایری، معاون استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات دیروز جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته بود ایالات متحده آماده است برای حل مشاورت آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله مسئله آزمایش موشک‌های بالستیک گفتگوهای انجام بدهد اظهار داشت، آمریکایی‌ها در رویای سریال برجام‌ها از جمله در حوزه سلب اقتدار دفاعی و تضعیف قدرت موشکی جمهوری اسلامی به سر می‌برند. سردار پاسدار جزایری گفت برای چندمین بار می‌گوییم قدرت موشکی ما غیر قابل مذاکره و خط قرمز جمهوری اسلامی است. وی که یک نظامی است و به جای وزیر خارجه جمهوری اسلامی عکس‌العمل سیاسی نشان می‌دهد، از وزارت خارجه خواست تا موضع‌گیری قاطع و به موقعی در قبال آنچه او گستاخی مقامات آمریکایی نامید داشته باشد. این در حالی است که جان کری دیشب در پی دیدار با وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفته بود کشورهای عربی منطقه و آمریکا از آزمایش‌های موشکی ایران نگرانند و دولت ایالات متحده و همپیمانان آمریکا آماده همکاری با جمهوری اسلامی در جهت حل و فصل مسالمت آمیز این موضوع هستند. وزیر خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته بود تا به پایان بخشیدن جنگ در یمن و سوریه کمک کند. پاسدار مسئول جزایری در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی دکترین و راهبردهای دفاعی بازدارنده و امنیت ساز خود را مستقل از نیت قدرت‌های مستکبر و بیگانگان طراحی و دنبال می‌کند و اجازه دخالت به حدی را در این زمینه نمی‌دهد. تحریک‌گران در تهران میگویند چنین واکنش‌هایی به سود منافع ملی ایران نیست، همچنان که دخالت نظامی در سوریه و یمن نیز بدون اکشن عمل شدید کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس بر جا نخواهد ماند. از سوی دیگر در ادامه تخریب آثار باستانی و تاریخی و تاراج بسیاری از میراث فرهنگی و هنری و موزه‌های کشور که جزء انوار ملی با ارزش برای ایران است، جمهوری اسلامی قصد دارد به دلیل مشکلات شدید مالی موزه هنرهای معاصر ایران را به بخش غیر دولتی بفروشد. چنین اقدامی با خشم برخی از مردم روبرو شد و صدها تن از هنرمندان و شهروندان ایران در اعتراض به واگذاری موزه هنرهای معاصر ایران به بخش غیر دولتی در مقابل این موزه دست به تجمع زدند. این ایرانیان قرار است روز شنبه فردا نیز اجتماع گسترده‌تری برای برگزار کنند تا شاید رژیم حاکم بر ایران از چنین اقداماتی دست بردارد. خبر واگذاری موزه هنرهای معاصر که در روزهای اخیر در برخی از شبکه‌های اجتماعی و مجازی انتشار یافته بود و بسیاری از هنرمندان ایران نسبت به چنین تصمیمی ابراز نگرانی شدید کردند، گروهی از شخصیت‌های فرهنگی و انجمن‌های هنری و ادبی در پی انتشار این خبر و احتمال انتقال مدیریت این موزه به بخش غیر دولتی خواستار حفظ آن به عنوان زیرمجموعه دولتی شدند. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر اخراج بسیاری از کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران، سخنگوی این سازمان این گزارش‌ها را شایعه و غیر واقعی خواند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، امروز درباره گزارش مربوط به اخراج یا تعدیل نیرو در این سازمان و یک پایگاه هسته‌ای معدن اورانیوم که در رسانه‌ها منعکس شده است را نیز نادرست و غلط دانست و گفت سازمان انرژی اتمی در این زمینه اطلاعیه‌ای صادر کرده است. وی از ورود یک هیئت از اسپانیا برای مذاکره پیرامون همکاری کارشناسان و مقامات انرژی اتمی اسپانیا با جمهوری اسلامی خبر داد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی به خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا در پاسخ به پرسش خبرنگار این خبرگزاری مبنی بر اخراج هزاران تن از کارکنان انرژی اتمی و سایت‌های اتمی ایران گفت آمارهایی که در این باره منتشر شده با واقعیت منطبق نیست و این آمارها 6000 برابر بیشتر از واقعیت است. وبسایت رجا نیوز اخیراً گزارش داده بود که سازمان انرژی اتمی در یک سال گذشته حدود 200 تن از متخصصان و پژوهشگران مرکز علوم و فنون هسته‌ای را به دلیل کمبود بودجه تعدیل کرده و این تعداد در نهایت به 600 یا 1000 نفر خواهد رسید. از سوی دیگر دادستان آلمان امروز اعلام کرد که دو ایرانی به اتهام جاسوسی از ایرانیان تبعیدی مخالف جمهوری اسلامی محاکمه می‌شوند. این خبر را خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز جمعه به نقل از دادستان فدرال آمریکا منتشر کرد. بر اساس این گزارش کیفرخاص فردی با نام میثم پ 31 ساله و سعید ر 33 ساله دو هفته پیش در دادگاهی در برن صادر شد. نام کامل این دو تن از عوامل جمهوری اسلامی به دلیل قوانین قضایی آلمان در حوزه حریم خصوصی فاش نشده است. دادستان آلمان گفت هر دو متهم زمانی عضو سازمان مجاهدین خلق بودند. دادستان آلمان گفت میثم پ تا ماه ژانویه سال 2013 و سعید ر تا ماه اوت سال 2014 میلادی برای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی جاسوسی می‌کردند. مأموریت هر دو متهم جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اعضای مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. چندی قبل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که یک گروه مرتبط با سازمان مجاهدین را در استان سیستان و بلوچستان منهدم کرده است. دستگاه قضایی آلمان درباره زمان محاکمه این دو مأمور جاسوس جمهوری اسلامی توضیحی نداده است. در جریان درگیری مسلحانه میان افراد مسلح و مأموران نیروی انتظامی که عصر امروز جمعه در شهرستان نائین در استان اصفهان روی داد، دست کم 3 تن از ماموران انتظامی کشته یا مجروح شدند. خبرگزاری دولتی و تحت سانسور جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که این درگیری حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه میان ماموران نیروی انتظامی و افراد مسلح که این خبرگزاری آنها را گروهی قاچاقچی مسلح توصیف کرد در میدان جمهوری اسلامی فلکی کشتارگاه رخ داده است. طبق ادعای این خبرگزاری در این زد خوردهای مسلحانه تنها یک مأمور انتظامی کشته و دو تن مجروح شدند. در همین حال در شهر مشهد دو انفجار طی دو روز روی داده است، ولی درباره علل واقعی این انفجارها هنوز گزارش مستقل و دقیقی در دست نیست. انفجار نخست در روز چهارشنبه روی داد و بسیاری از ساکنان منطقه بولوار لادن و محدودی پارک جنگلی گلستان را وحشت زده کرد و شیشه های چندین خانه مسکونی در هم شکسته شد. معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان با تایید خبر انفجار عصر روز چهارشنبه گفت این انفجار ناشی از آتشباری پیمانکار برای کوه برداری و خاک برداری بوده است، ولی درباره علت واقعی دیگر شایعاتی که در شهر مطرح شده است هیچ توضیحی نداد. در دومین انفجار که امروز جمعه روی داد، مسئولان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد وقوع آن را در یک خانه مسکونی عنوان کردند که در جریان آن 3 تن کشته و تعدادی مجروح شدند. مدیر عامل آتش‌نشانی مشهد نیز ادعا می‌کند که این انفجار در بلوار بهمن روی داده است و یک خانواده 3 نفره جان خود را از دست دادند و شیشه های مناظر اطراف تا شعاع 100 متری در هم شکسته شد. حسین جعفری مدیر عامل آتش‌نشانی مشهد گفت علت وقوع انفجار در دست بررسی است. همزمان با بروز انفجارهایی در مشهد، گزارش آتش در زنجان نیز در یکی از واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی نوآوران انفجار شدیدی روی داد که تیان 1 نفر کشته و 3 کارگر دیگر مجروح شدند. معاون هلال احمر استان زنجان ادعا کرد که انفجار در یک دیگ بخار در واحد صنعتی روینترا روی داد که علت آن در دست بررسی است. 2 تن از کارگران مجروح به مراکز درمانی انتقال یافتند و تحت درمان قرار دارند. از سوی دیگر ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خانه دکتر حسن دانشمند و حسین دانشمند، 2 برادر در شهر بانه حمله بردند و هر دو را دستگیر و به نقطه نامعلوم منتقل کردند. پایگاه خبری خودنویس ضمن اعلام این خبر می‌نویسد نیروهای وزارت اطلاعات این 2 برادر را روز 27 اسفند ماه دستگیر کردند و هنوز از سرنوشت‌ها اطلاعی در دست نیست. بر اساس گزارش این 2 برادر همراه با خانواده‌هایشان برای گذراندن تعطیلات نوروزی به خانه مادری خود در شهر بانه رفته بودند که نیروهای امنیتی با یورش به خانه‌ای که 4 کودک در آن بودند و استفاده از اسپری فلفل اقدام به بازداشت حسین دانشمند کردند. زمانی که برادر بزرگ او به دلیل ایجاد رعب و وحشت برای مادر کهنسال و کودکان اعتراض کرد، او را نیز بازداشت و با خود بردند. این 2 برادر با گذشت بیش از 3 هفته از هنگام دستگیری نه تنها با آنها حق ملاقات و دسترسی وکیل داده نشده است، بلکه از علت دقیق بازداشت و محل نگهداری آنها نیز هیچ اطلاعی در دست نیست. و سرانجام با کمال تأسف و تأثر آگاه شدیم که ثریا حکمت، هنرمند و بازیگر سینمای ایران، در سن 63 سالگی بامداد امروز در بیمارستان دیده از جهان فرو بست. وی پیش از انقلاب اسلامی در چندین فیلم سینمایی بازی می‌کرد و در دوران پس از انقلاب با مشکلات زیادی روبرو شد. ثریا حکمت در فیلم‌های ای ایران، شب شکن، خواستگاری و تصویر آخر نیز نقش‌هایی بر عهده داشت. در گذشت ثریا حکمت را به جامعه هنری و هنرمندان کشور و خانواده او تسلیت می‌گوییم. روانش شاد و یادش گرامی باد.